درست والان موش براشای لادی عقل نشمت نصرت بعد آقا جان رو الان میگن ایده که از موضوعاتی که در پارشا هفته پارشا متوت تا تنید شما مورد توجه قرار میده بعد از این که مشربین و امر خداوند نفراتی رو تعیین کرده تا برن با میدیانی ها بجنگن و انتقام اون خیانتی که حساب جامعه اسرائیل کردن و باعث از بین رفتن جوانای اسرائیل شدن از اونها بگیرن افراد با امرای پینهاس میرن در جنگ حضور پیدا میکنن 12,000 نفر که افرادی که مستقیماً وارد کارزار میشن و از طرف مقابل با وجود که میدیانی ها جمعیت زیادی و سربازان زیادی دارن نفرات دیگه هم به کمکشون اومده حتی بیلاماراش هم اومده اونجا بعد از که شنیده 24,000 تا جوان های سر از بین رفتن که موز خودش رو بگیره اومده حالا اینجا قوت قلب بده به سربازان میدیانی اما با لطف خداوند همه اونها از بین میرن شکست میخورن و سربازان با افتخار هرچه تمامتر با پیروزی بر میگردن اما اینجا دوچار یک اشتباه شدن اشتباه اینه که جنگ با میدیان و مانند جنگ‌های معمولی تصور کردن که تو جنگ‌های معمولی میرن وارد کارزار میشن با سپاه دشمن میجنگن تا اینکه اون سپاه رو دچار شکست بکنن دچار تسلیم بکنن و اینکه اونا دیگه تسلیم شدن بقیه افراد رو به اسارت میگیرن از ارتباط با جنگ میدیان چون باعث گناهکار شدن افراد شده بودن و یه اصلی داریم که از جای دیگه تراتن از اونو یاد میگیریم که کسی که باعث گناهکار شدن دیگری میشه به شکلی جریمه اون حتی از کسی که باعث قتل و مرگ اون میشه سنگین تره چرا که با قتل و کشتن فرد فقط اون رو از زندگی این دنیا محرومش میکنه اما کسی که باعث خطاکار شدن دیگری میشه واسه به نوع خطاش میتونه اون رو حتی از زندگی اون دنیا هم محروم کنه یا علماء باشه دوچار آسیب و نقصان شدیدی بکنه که سالهای سال درگیر عقوبت، سختی‌ها و مشکلات باشه به همین خاطر تو این جنگ اجازه نداشتن که افراد رو به اسارت بگیرن ولی خب افرادی که مسئول سپاه بودن اشتباه کردن موقعی که بر میگردن و خبر میرسه به موشه ربنو موشه ربنو همراه با الازار به استقبال اونها میره و موقعی که مشاهده میکنه که همون زنهایی که عامل خیانت بودن و باعث از بین رفتن جوانا شدن اونها رو زنده گذاشتن پراترشان میگه که موشه ربنو ناراحت شد عصبانی شد و یک صبح مشرفه بوده خواهی غضب کرد موشه بر اون مسئولین سپاه حالا موشه ربنو شروع به صحبت میکنه بخشی از دستورات الهی رو میگه و یک دفعه ببینیم موشه ربنو از سخن گفتن باز میمونه یک کلامی نمیگه و اینجاست که الازار شروع به صحبت میکنه این کلامی است که خدا به موشه دستور داده عجیبه خود موشه اینجا الان حضور داره خودش ایستاده خودش بخشی از دستور رو گفته ولی یک دفعه سکوت میکنه و از ادامه اون ابلاغ دستور خدا باز میمونه در تلمود گفته میشه که همین که موشه ربنو از سخن گفتن باز موند به خاطر عصبانی که عصبانی شد. و یکی از ضررهایی که عصبانیت داره اینجا هم بس که حکما اون حالت سنجش درست درک شناخت انسان رو دچار خلل میکنه. بعدی که اشراقیشه که از بزرگان در تعلیم میگه که هر کسی که عصبانی میشه اگر فرد عالم و دانشمندی هم باشه علمش ازش دور میشه، حتی اگه نبی و پیامبر باشه نبوت از او دور میشه. و همه اینها رو از خود مشه ربنو یاد میگیریم که او از همه عالمتر، او پیامبریست که کلیم الله است، مستقیمن کلام به کلام با خداوند سخن میگه. اما این عصبانیت کوتاه و لحظه او هم تأثیر منفی میگذاره، با وجود که اگر نگاه بکنیم توی این عصبانیت هیچگونه نفع شخصی برای خود مشه ربنو وجود نداره. خدا پیش از این دستور داده نقوم میمدن به نهی اسرائیل می نمیدیانیم و هر تاسوب لعمه انتقام به نهی اسرائیل رو از میدیانی ها بگیر و بعد از اون فوت میکنی. در واقع وفات مشه ربنو وابسته به این جنگ و انتقام گرفتن میشه. خداوند حتی زمان خاصی هم برای امر مشخص نکرده، یعنی تا مادامی که این مأموریت کامل نشده مسلماً مشه ربنو زنده خواهد بود. ولی مشه ربنو به خاطر عشق و علاقه که به جامعه خودش داره و بالاتر از اون اجرای دستور خدا داره، هرچه سریعتر اقدام میکنه، افراد رو میفرسته برای اینکه برن این مأموریت رو انجام بدن. و الان هم که اونها سهواً دچار اشتباه شدن، غیر مستقیم به نفع مشه ربنو، تا مادامی که این امر خدا به صورت کامل صورت نگرفته فرصتی باز برای مشه ربنو هست. اما مهمتر از همه برای مشه ربنو اجرای دستور خداست. بعضی که اونها دقت نکردن و دستور خدا رو درست انجام ندادن ناراحت شده، عصبی شده. با این وجود این عصبانیت تأثیر منفی خودش رو میگذاره. تصور نکنید پاس شالوم مشه ربنو عزیز موسی یه آدم عصبانی مزاج بوده. در کل عمر مقدسشون که به تورات نازش بیان میکنه و به خصوص اون 40 سال آخر که مسئولیت بسیار سنگین، مسئولیت نبوت داره، رهبری و هدایت قوم رو داره، سه مورد هست که بیان میشه که مشه ربنو ناراحت شد، عصبانی شد و در هر سه مورد تأثیر منفی کنار اون بیان میشه. یکی همون در واقع ابتدای 40 سال از که وقتی وارد بیابون شدن و بارش مان هست، اون معاهده آسمانی که برای بنی اسرائیل هر روز میباره به اندازه یک پیمانه برای هر نفر، معجزات مختلف اونجا صورت میگیره. و از جمله این هست که قرار نیست که در روز شبات، روز شنبه که حالا روز مقدس خداست، که خداوند در طی 6 روز کل این هستی رو آفریده و در روز هفتم از هستی دست از آفرینش دست کشیده، از اون به بعد دیگه استمرار هستی هست و به همین خاطر اون رو تعطیل مقدس اعلام کرده. و لطف خدا این گونه بود که پیشاپیش روز جمعهش مان دوبله میبارید و اینو معجزه بود که به چه خوششون دیدن. بعد که رفتن هر روز طبق معمول جمع میکردم یه بعدم پیمانه میکردم، اگه خانواده 5 نفره بود 5 تا پیمانه، هر پیمانه عمر نزدیک 2.5 لیتر هست، پیمانه حجمی هست. روز جمعه بعد که رفتن جمع کردن اومدن خونه پیمانه کردن دیدن دوبله است. اومدن از مشه ربنو پرسیدن که امروز چه فرقی با روزهای دیگه داره؟ او امر خداست که امروز به خاطر اینکه فردا روز شبات تعطیل خداست، امروز پیشاپیش برکت خدا واقع شده و فردا مانی نخواهد باری. با وجود که روزهای دیگه این بود که کسی از اون مانش به قصد و عمد زیاد نیاره، به نیتی که بگه خصاصت بکنه بگه بذارم برای فردا، شاید فردا نبود که خدا روز به روز اون فیض و برکت خودش، رزق روزی خودش رو نسبت بنده خودش روانی داره. اما اینجا این بود که حالا هر چه خوردی بقیه رو اضافه بیارید برای فردا و اون خوراک روز شبات خواهد بود و روز شبات دیگه به دنبال ما نرید. اصلا افراد کمیمانی کردن، روز شبات هم رفتن بیرون اردو بگردن آیا مانی باریده، مان جمع کنن و مانی نبود. و مشه ربنو از این که علاقم دیدن معجزات خداوند کم ایمانی کردن اونجا میگه مشه ربنو ناراحت شد و حالا به خاطر همین ناراحتیه فراموش میکنه اون قوانین شبات رو به صورت کامل برای اونا بیان بکنه. مورد دوم بعد از مرگ فرزندان هارون کوهن هست، روز اول نیسان سال دوم خروج از مصر، روز افتتاح مشکان، بعد از اون همه انتظار مشکان افتتاح میشه، معجزه خدا اینجا صورت میگیره، آتشی از آسمون میاد قربانی ها رو میسوزونه و چه وجد و شادی برای همه جامعه است که این بشارت بخشش اونها بود به دنبال اون گناه گوسال سامری. اما حالا دوتا از پسران هارون کوهن آداوی او مجمعی میگیرن، آتیشی رو خودشون میگذارن بدون اجازه، بدون که سلام مشورت کرده باشن، از مشه ربنو اجازه گرفته باشن، وارد قدس قداسی میشن و همونجا آتیشی میاد و هر دو سوخته میشن. خب این تو اون روز شادی یه غم و اندوه ایجاد میکنه برای جامعه که دوتا جوون از بین رفتن و به خصوص که چه جوونایی هم علاقم سن کمشون از نظر مقام معنویشون اینها بعد از موشو اهرون بودن. تو بسیاری از پاسخهای تورا نگاه بکنید نادا و ویهو رو بعد از موشو اهرون تورا میشماره، موشه اهرون نادا و ویهو بعد زقنین بعد اون مشایخ و پیران. به خاطر همین ناراحتی که وجود داره بعد که موشه ربنو سرکشی میکنه که آیا برسته تقریب قربانی ها درست انجام شده یا نشده، بعد که میبینه یکی از اون بزایی که قربانی تقدیم شده وجود نداره، خود اون ناراحتی باعث میشه که سریع تصمیم بگیره که آه چی شده، شاید اون رو نابجا سوزوندن و ایسو موشه الازار و ایتامار خشم میگیره، ناراحت میشه موشه رو نسبت به الازار و ایتامار فرزندان باقی مونده اهرون. همونجا باز میبینید یه موردی ازش فراموش میشه، دچار اشتباه میشه و بعد که اهرون کوهن توضیح میده که نه این مورد اون بز مال روز روشدهش روز اول ما بوده و چون اون قدوشاییش قدوشایی دروت هست همیشگی هست، ما چون عزادار بودیم عقل نداشتیم از اون استفاده کنیم، به همین خاطر سوزوندیم. و ایشمن موشه و ایتاب بنا موشه اونو میشنبه و تایید میکنه که درست حق با توه. و همه اینا رو اهرون از کی یاد گرفته؟ از خود موشه ربنو یاد گرفته. و این مورد آخر همین نزدیک پایان سال 40 و وفات موشه ربنو است که گفتید اینجا وقتی که اون مسئولین سپاه اشتباه کردن، حالا اون زنهای خطاکار هم رو زنده گذاشتن، موشه ربنو خشم میگیره. اینجا وقتی که داره قوانین طهارت و پاکی میگه و اینکه قوانینی که ظروفی که حالا چگونه باید حگالا بشه تطهیر بشه، یه دفعه اون موضوع اصلی رو از ذهنش دور میشه و همه اینا که این همه در مورد موشه ربنو که ادون کلنویم هست بولد میشه، بزرگ میشه، در مقابل چشم قرار میگیره، میخواد این تأکید رو برای ما داشته باشه که عصبانیت به هر دلیلی که میخواد باشه، حتی به خاطر خدا، حتی به خاطر که چرا دستور خدا کامل خوب انجام نشده، ناپسنده و برای انسان آسیب ایجاد میکنه، حداقل آسیب معنوی، آسیب های مادی هم خیلی وقتا ایجاد میکنه، چه از این استرس و نگرانی و فلان اینها. همه اینا رو کنار هم دیگه بگذاریم، بزرگترین فرد رو داریم، سردار همه انبیاء بنی اسرائیل، موشه ربنو، این که اگه عصبانیت هم هست به خاطر خداست، با این حال تاثیر منفی میگذاره. داستانی هست در مورد ربی خیم ویتال، شاگرد برجسته هاریزال، که زمانی داره آموزش میده به برادر خودش، برادره حالا کم توجهی میکنه، دقت نمیکنه و اون مطلب رو درست یاد نمیگیره. ربی خیم ویتال داد میکشه سرش که حواست کجاست، چرا دقت نمیکنی فلان. و بعدن که خودش نزد استادش عریضان میاد، عریضان بهش ایراد میگیره که چرا عصبانی شدی؟ میگه خب به خاطر آموزش تورا بود، بی‌دقتی میکرد، مطلب خیلی سخت نبود، اونم اوش و ذکاوتش میرسه، معلوم بود که بی‌توجهی کرده. میگه علارغم اینها اجازه نداری به خاطر حتی آموزش تورا هم عصبانی بشه. اگه یه جایی هم معلم لازمه که حالا کنترل بچه‌ها رو داشته باشه، بعد در این آرامش کامل کسب پانین عصبانیت ظاهری از خودش نشون بده، نه به این شما عصبانی بشه. و اگر برای افرادی که گفتم حالا با اون همه مقام و مسئولیت و شرایط سخت به یک دوران 40 ساله 3 بار عصبانی شدن هست، یعنی تاثیر منفی شد، تو را میاد بولد میکنه که نشون بده که حتی اگه مشربینو باشه تاثیر منفی میذاره دیگه، صد البته تو زندگی ما و کسی که ذاتاً عصبانی مزاج هست و سعی نمی کنه خودشو کنترل بکنه، به بهانه‌های مختلف حتی خودشو توجیه می کنه که من اینجوری هستم، من آدم آرومی هستم، نه اهل دعوا هستم، نه آدم لاتی هستم، نه فلانه، اما عصبانی که میشم دیگه خودم نمیفهمم چی میگم. این خودم نمیفهمم چی میگم در واقع توجیه کردنه. چرا که یک مثال ساده در نظر بگیرید شما، که وقتی آدم وقتی که تنهاست با افراد خانواده خودش، حالا بچه چه کار اشتباهی میکنه، خیلی زودتر و سریعتر عصبانی میشه، داد میکشه. همون کار رو اگر اون بچه در حضور مهمون انجام بده، خیلی وقتا انسان به اون حالت عصبانیت شدید نمیرسه، یه تشدی میره، یه چشقوره میره جلوی مهمون، تازه بعد میگه که شما ببخشید بچه هست دیگه فلانه. حتی اگر اون فرد خیلی براش عزیزتر باشه، این تشر و چشقوره رفتن رو جلوی مهمون عزیزش انجام نمیده، به شکل دیگه ای رفتار میکنه. و اگر انسان به خاطر داشته باشه که هر لحظه و هر لحظه در معذر خداست، خدا حاضر و ناظر هست، عزیزترین مهمون رو داره، موقع جایی برای عصبانیت وجود نداره. و همینه که شنو عمله فرماد که که از به کسیلیم یا نوح، عصبانیت در آغوش افراد ابله جای داره. یعنی چی؟ اینا یه داستان خدمت بگیم و گفتم برای خاش بکنیم، در این از بزرگان اسرائیل که خب دعیان هم بوده، قاضی بوده و خیلی با سنجش درست و متانت همیشه داوری میکرده، یک بار یه مسئله مالی بوده به حضور ایشون میارم و ایشون بررسی میکنه و نهایتا حکم صادر میکنه که فلانی محکومه. همین که اینو میگه طرف شروع میکنه داد و بیداد و عصبانیت و من میزنم و من میکشم و فکر کردید و همین جوری منو محکوم کردین و خود داد و بیداد میکنه، آره خود تعامل میکنه. بعد که میره صدای شروع کرد میگه که یه دقیقه صبر کن، فکر نکن که من بلد نیستم عصبانی بشم، از همون روزی که من دعیان شدم و عنوان قاضی شدم، میبینی اون صندوقی که اون بالا گذاشته، اون صندوقه رو با خودم آوردم گذاشتم اینجا، میدونی تو اون صندوق چیه؟ هر با تعجب نگاه میکنی که تو اون صندوق چی میتونه باشه؟ میگه تو اون صندوق عصبانیته، بعد که لازم باشه یه چارپایی من میذارم، میرم بالا از اون بالای کمد صندوق رو میارم پایین، درش رو باز میکنم، یکم عصبانیت رو بر میدارم، اون موقع من عصبانی بشم میدونم چه جوری جوابت بدم، با زبون خوش یا حکم قبول میکنی یا با شکل دیگه ای رفتار بکنی. این تمثیله که آدم عاقل مثل عصبانیتی که توی یه صندوقچه بالای کمد گذاشته، نیاز هست که چارپایی بیارم این وسطی، حتی ظاهر عصبانی هم به این راحتی به خودش نمیگیره، ولی آدم ابله است که مثل اینکه اینجا تو جیب بغلش گذاشته، سریع عصبانی میشه، داد و بیداد میکنه. و کسی که مدام عصبانی میشه، به گفتار بزرگان، این فردی است که مسلما خطاهاش بیش از جنبه های زخوتش هست، چون که تو حالت عصبانی آدم تصمیم درست نمیگیره، خیلی وقتا صحبتایی میکنه که بعدا حتی وقتی که آروم میشه و پشیمون هم میشه، دیگه به راحتی قابل جبران نیست، یا اقدامی انجام میده که ضرر یا آسیبی به دیگری میرسونه و اون جبران کردنشو بسیار سخت میکنه. همه آدم ها یک جور آفریده نشدن، طبعای مختلف دارن، اما آدم آدمیتش تو همینه که ببینه چقدر خودش رو میتونه کنترل بکنه. ایزو گیبورکو بشه تیسرو. هر کسی تو یک زمینه آزمایش سخت‌تره، سعی بکنه که خودش رو کنترل بکنه، آرامش خودش رو حفظ بکنه. به چه وسیله؟ به اینکه خاطر داشته باشه که من در حضور خدا هستم. تو حضور بزرگتر آدم به راحتی که عصبانی نمیشه که، و این به آدم آرامش میبخشه، میتونه درست‌تر، صحیح‌تر تصمیم بگیره، کلمات زیباتر استفاده کنه، دچار اشتباه نشه. چیزی که در مورد این مرحوم هم وجود داره، نصرت خانم، ایشون هم زندگیش به هر حال فراز و نشیبای زیادی داشته. شاید یکی از مهمتریناش این بود که تو سنینه که هنوز جوان بودن و بچه ها رو هنوز به سر و سامون نرسونده بودن، متاسفانه شوهرشون فوت کردن از بیماری، و ایشون خودش یه تنه مسئولیت خانواده رو به عهده گرفت کار بکنه. از قبلش هم کار میکردن، حالا چه از تامین مالی چه از روحی، بچه ها رو به سر سامون برسونن. و یکی از شاید ویژگی های بارزشون هم که اینجا تو عکسشون هم هست، این لبخنده، برخورد خوشه، برخورد زیبا با دیگران، که عصبانی نشه حتی تو شرایط سخت. حالا اگه این ناراحتی براش وجود داره، شرایط زندگی سخته، این مشکلات باعث نشه که او کنترل خودش رو نداشته باشه، با بچه هاش، با دیگران، با چه افراد خودی چه غیر خودی، بتونه برخورد مناسب داشته باشه، با زیبایی صحبت بکنه، روی خوش داشته باشه. و این یکی از مهمترین ویژگی های اخلاقی هست، اون چیزی که از هر آدم با ایمانی خواسته میشه. سور پانیم یا فوت، این که خوش رو باشه، برخورد مناسب داشته باشه، حتی اگر غم و اندوه و ناراحتی داره پنهان در قلبش باشه و ظاهرش همیشه شاد باشه. چون که کسی که ایمان به خدا داره و خدا رو کنار خودش میبینه، چنین اتکا و پشتوانه‌ای داره، جایی برای غم و غصه و ناراحتی و عصبانیت وجود نداره. مدرس که گفتار ما هم باید آرامش خاطر ایشون باشه، تعالی روحشون، آرامش خاطر بازماندگان، و از بعد در شادی های این خانواده شرکت بکنیم. ایشون همیشه برای همه خیر میخواستن، زبون خیر و خوب برای همگان داشتن. این خیر و خوبی هم شامل حال فرزندانشون، نواهاشون، نسلی که از ایشون هست باشه، و همیشه شادی و کامیابی داشته باشه. آمین که ایلاسو.